یه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم اسفند ماه 1390 برابر با 25 فوریه 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان نیم ساعت مجله شبانگاهی، مجله‌ای پر از خبر، گفتگو، تحلیل و گزارش که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای روز برای شما تهیه کردند. اما مثل همیشه آغازگر مجله شبانگاهی اخبار هست. همکارم رویا کریمی مجد اینجا نشسته تا شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار بده.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب یمن دست کم 25 کشته و تعدادی زخمی به جا گذاشت. این انفجار در برابر کاخ ریاست جمهوری یمن و ساعتی پس از آن روی داد که عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری جدید یمن در پارلمان این کشور سوگند یاد کرد. او در انتخابات اخیر به جای علی عبدالله صالح به این سمت انتخاب شد. علی عبدالله صالح پس از 33 سال در پی اعتراض‌های این کشور از مقامش کناره‌گیری کرد. ابوالفضل رسولی، پدر مرضیه رسولی، نزدیک به 40 روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار میگوید با وجود مراجعات پی در پی به دادسرای اوین هنوز پاسخ مشخصی درباره وضعیت دخترش دریافت نکرده است. آقای رسولی در گفتگو با سایت خبری کلمه همچنین از ملاقات حضوری با دخترش در حضور بازجوی پرونده خبر داده است. به گفته پدر مرضیه رسولی، مادر او هنوز از بازداشت دخترش خبر ندارد و به دلیل بیماری قلبی به او گفته شده که دخترش به ماموریت کاری رفته است. پدر مرضیه رسولی همچنین با تاکید بر غیر سیاسی بودن دخترش در طول 11 سال فعالیت مطبوعاتی، خواستار تسریع در روند پرونده او و آزادی هرچه زودتر مرضیه رسولی شده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران کوهیار گودرزی را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام های این فعال حقوق بشر تبلیغ اجتماع و تبانی علیه نظام عنوان شده است. این حکم در شرایطی برای آقای گودرزی صادر شده که این زندانی سیاسی به گفته خانواده‌اش با وجود سپری شدن دوران بازجویی هنوز در بند امنیتی به سر می‌برد و مسئولان از انتقال او به بند عمومی خودداری می‌کنند. پروین مختار، مادر کوهیار گودرزی، نیز که 1 روز پس از دومین بازداشت فرزندش در کرمان دستگیر شد، به حبس تعلیقی محکوم شده است، اما همچنان در زندان به سر می‌برد. توهین به شهدا و رهبری یکی از اتهامات خانم مختار است. نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه 4 تظاهرکننده را در ولایات قندوز و لوگر کشتند. از 5 روز پیش در شهرهای افغانستان تظاهرات در اعتراض به سوزانده شدن قرآن در پایگاه نیروهای ناتو آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از او و مردم آن کشور به خاطر سوزانده شدن غیر عمدی نسخه‌هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقا عذرخواهی کرده است. از سوی رویترز گزارش داد که دو مشاور غربی در جریان تیراندازی در داخل ساختمان وزارت کشور افغانستان در کابل کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است.
با تشکر از همکارم رویا کریمی مجد که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا. تیراندازی در داخل وزارت کشور افغانستان به مرگ 2 تن از اعضای نیروهای ناتو انجامید. دلیل این حادثه چه بوده؟
گفته شده که ظاهرا در ارتباط با قضیه سوختاندن نسخه های قرآن کریم سوی سربازان آمریکایی این موضوع ارتباط داره.
بنابر مقررات تازه وضع شده اتحادیه بین المللی ارتباطات، برای توقف ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای باید اقدامات لازم انجام شود. دلیل وضع این مقررات و جزئیات آن را از یک کارشناس پرسیده ایم.
به دنبال افزایش اختلال ماهواره‌ای از سوی برخی از کشورها مخصوصا ایران بود.
جدایی نادر از سیمین باز هم درخشید و موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی در رقابت‌های سزار فرانسه شد. جزئیات بیشتر این گزارش و گزارش‌های بیشتر را در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. روز شنبه در تیراندازی در داخل وزارت کشور افغانستان دو نظامی عضو نیروهای ناتو کشته شدند. ناتو در بیانیه‌ای گفته است که فردی در داخل ساختمان به سوی این افراد تیراندازی کرد، اما به ملیت آنها اشاره نشده است. مینا بهارمست از احمد هنایش، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در افغانستان، درباره این حادثه پرسیده.
امروز دو تن از مشاورین آمریکایی در داخل ساختمان وزارت داخلی افغانستان مورد تیراندازی قرار گرفته و مقامات وزارت داخلی افغانستان با تایید این رویداد گفتند که ظاهرا گفته شده که در واقع تیراندازی هم هنوز کسایی که عاملین تیراندازی هستند شناسایی نشده و گفته شده که ظاهرا در ارتباط با قضیه سوختاندن نسخه های قرآن کریم سوی سربازان آمریکایی این موضوع ارتباط داره. اما این مسئله از طرف وزارت داخل یا وزارت کشور افغانستان تایید نشده و گفته موضوع را مورد بررسی قرار میده و نتایجش بعداً روشن خواهد شد که چگونه سربازان آمریکایی در داخل ساختمان وزارت کشور مورد تیراندازی قرار گرفتند.
طبق گزارش‌هایی که هست، فرماندهی ناتو از همه شهروندان خارجی که به عنوان مشاور در وزارتخانه‌های افغانستان کار می‌کنند، خواسته که کار خودشون رو متوقف کنن و از این وزارتخانه‌ها بیرون برن. شما در این زمینه خبری دارید؟
این موضوع رسماً از منابع مسئول تایید نشده و حد شایعه باقی مانده و تا حال اعلامیه رسمی کابل و یا مناطق دیگه افغانستان در رابطه به این موضوع شاهد نبوده. اما در موضوع ادامه واکنش ها به خاطر سوختاندن نسخه های قرآن عظیمشان هنوز هم ادامه داشت در ساحاتی از مناطق افغانستان، در بخشایی از مناطق افغانستان، اما در مقایسه با روزهای گذشته این واکنش ها یک مقدار رو به سردی گرایده.
طالبان بیانیه‌ای دادن و گفتن که حمله‌ای که امروز به وزارت کشور افغانستان ظاهراً صورت گرفته و کشتن مشاوران خارجی کار اونها بوده.
در بعضی از رسانه‌ها این مسئولیت طالبان یا مخالفین مسلحه دولت به عهده گرفتن، اما این موضوع به شدت از سوی منابع مسئول و مسئول مقامات دولتی یا مقامات امنیتی افغانستان به شدت رد شده و این موضوع را تکذیب کردند.
گفتگوی مینا بهارمست رو میشنیدید با احمد هنایش درباره تیراندازی در داخل وزارت کشور افغانستان.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
شورای هماهنگی راه سبز امید که به دو رهبر مخالف دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک است، در بیانیه‌ای اعلام کرده 11 اسفند روز حضور در خیابان‌ها و آگاه کردن مردم نسبت به انتخابات به تعبیر این شورا نمایشی است و 12 اسفند روز خانه‌نشینی مردم در اعتراض به حبس خانگی موسوی و کروبی. همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی با اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، از او درباره جزئیات این خواسته پرسیده.
در ابتدا باید که از همه هموطنان عزیز خواسته بشه در فاصله ای که تا 11 اسفند و 12 اسفند داریم از تمام خلاقیت ها و ابتکارات خودشون استفاده بکنن برای اینکه بتونن آگاهی بخشی بکنن در مورد شرایط انتخابات آزاد، استانداردها و همچنین افشاگری بکنن در مورد نحوه عملکرد دستگاه های زیرابت و از تمام ابتکارات خودشون استفاده بکنن تا 12 اسفند تا صدای حق طلبی مردم ایران به گوش همه شهروندان ایرانی و مردم جهان برسونن و سپس ما از هموطنان عزیز خواستیم به نشان اعتراض به انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه روز پنجشنبه 11 اسفند در مراکز خرید در میادین و پارک‌ها حضور پرشوری داشته باشن و از این طریق اعتراض خودشون رو برسونن با آگاه کردن هم دیگه از شرایط انتخابات آزاد، از استانداردها و از عملکرد دولت و همچنین مجلس قبلی و از کارنامه اونها و روز 12 همراه با خانواده در خانه به نشان همبستگی با زندانیان سیاسی و آقای موسوی و کروبی خانه رهنورد در خانه بمانند و همه ما خود رو در حبس قرار بدیم در بنشان همبستگی با این عزیزم و در اعتراض به انتخابات فرمایشی و ناسالم.
آقای امیر ارجمند، چرا از مردم خواستی که در انتخابات 12 اسفند شرکت نکنند؟ دلیل شما و تحلیل شما چیه که به این جنبندی رسیدید که از مردم بخواید در انتخابات شرکت نکنند؟
انتخابات آزاد و سالم دارای استانداردهای مشخصی هست و آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و همچنین دیگر دلسوزان کشور در طی ماه‌های گذشته تغییر روند حاکم بر صحنه سیاسی کشور رو مشخص کرده بودند تا اگر این تغییر پیدا بکنه انتخابات معنا داشته باشه. با توجه به این که روندها همچنان ثابت باقی مونده و هیچ تغییری به وجود نیامده، انتخابات بی‌معنا است و شرکت در اون نمیتواند باعث تحقق حق تعیین سرنوشت مردم ایران بشه، بلکه وسیله خواهد بود برای اقتدارگرایان تا از یک نهاد دموکراتیک سوء استفاده بکنه.
آقای امیر ارجمند، موضع آقای میرحسین موسوی و کروبی نسبت به انتخابات پیش رو به چه صورت بوده؟ آیا اینها موضعی تاکنون نسبت به این انتخابات داشتند؟
آقای مهندس موسوی و آقای کروبی از ماهای قبل از خیلی جلوتر شرایط انتخابات آزاد و سالم و منصفانه رو گفته بودن و اعلام کردن که مطالبه اصلی ما انتخابات آزاد و سالم هست و شرایط اونو گفته بودن. با توجه به اینکه این شرایط تحقق پیدا نکرده، در قبل هم اعلام کرده بودن که این انتخابات معنایی نداره، هر جفتشون این موضع رو اعلام کرده بودن و به دنبال اون شورای هماهنگ راه سبز امید هم در این رابطه موضع گیری کرده و در آخر موضع هم که آقای مهندس موسوی گرفتن همچنان تکرار کردن که موازه قبلی خوشون پایدار و استوار هستن. به این ترتیب ما شاهد هستیم که یک اجماع بسیار قوی وجود داره بر عدم مشارکت در این انتخابات.
آقای امیر ارجمند، ما میبینیم که در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به هر حال از مردم میخواد در انتخابات شرکت نکنن، اما از واژه تحریم هرگز استفاده نمیکنه. آیا تعمد خاصی وجود داره، دلیل خاصی وجود داره، یا نه شما همون عدم شرکت رو به منزله تحریم گرفتید؟
مسئله درسته که واژه‌ها دارای بار خودشون هستن، ولی دارای تقدس نیستن. نه تحریم دارای یک مفهومی که نباید هرگز ازش استفاده بشه، نه در مشارکت واژه ضعیفی هست. آنچه که مهم و اساسی هست محتوای مطالبه هست که عدم شرکت در انتخابات و همچنین توصیه کردن به افراد که در انتخابات شرکت نکنن و همچنین دیدیم که اصلاح طلبان در وجه وسیع و عمده خودشون نامزد انتخابات هم نشودن. این مسئله مهم و اساسی هست. حفظ این اجماع
های امیر ارجمند، ما در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید میبینیم که اشاره به شده که عدم شرکت در انتخابات نه خلاف انقلاب، نه خلاف قانون، نه خلاف شرع، در حالی که دستگاه‌های تبلیغاتی اعلام میکنن مکررن که شرکت نکردن در انتخابات خلاف شرع. نظر شما در این مورد چیه؟
این حرف اوعاز سلاطین هست. شرکت نکردن در انتخابات مغایره با شر نیست. شر مقدس انسان رو آزاد آفریده و مهمترین چیزی که وجود داره کرامت انسان. کرامت انسان مبناش آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت هست و تفسیری از این نوع که انسان رو در واقع برده و اسیر یک جمع اقتدارگرا بکنه مغایر با موازین شرعی خودشه.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند. اتحادیه بین المللی ارتباطات مقررات جدیدی رو وضع کرده که مطابق اون اعضای این اتحادیه باید برای توقف ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای که منشأ اون در درون مرزهای این کشور هاست اقدامات لازم رو انجام بدن. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، برای مقابله با پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران فعالیت می‌کردند. هادی قائمی درباره وضع مقررات جدید به مینا بهارمست اینطور میگه.
این مقررات در همین هفته گذشته در کنفرانس بین‌المللی که از سازمان ملل هر 4 سال انجام میده تصویب شد و این به دنبال افزایش اختلال ماهواره‌ای از سوی برخی از کشورها مخصوصا ایران بود که موجب شده بود که تمامی رسانه‌های بین‌المللی و کمپانی‌هایی که خدمات ماهواره‌ای ارائه می‌دهند شاکی این باشند که دولت ایران در ارتباطات اونها اختلال ایجاد می‌کنه و نیاز به مقررات جدیدی هست که این کشورها رو موظف به اجرای اون کنه و در قبال اون بود که این مقررات به وجود اومده، همه کشورها رو موظف می‌کنه چنانچه در خاک آنها اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای پیش بیاد باید تمامی اقدامات لازم رو انجام بدن و الا در نقض حقوق ارتباطات راه دور در سطح بین‌المللی هستند.
یعنی به این معنی که دولت ایران دیگه نمیتونه بگه که نمیدونه این پارازیت‌ها از کجا میاد؟
دقیقاً دولت ایران نمیتونه بگه نمیدونه از کجا بیاد و حتی ادعا کرده بودن در این گونه نشست‌ها که کسانی برای بدنام کردن حکومت ایران از درون ایران چنین کارهایی رو انجام میدن، ولی همکنون وسعت اون و تداوم اون ثابت کرده که خود حکومت در فرستادن این سالها پارازیت ها نقش داره و نمیتونه اون رو انکار کنه.
این مقرراتی که جدیداً وضع شده ضمانت اجرایی هم داره؟ به چه شکلی کشورها رو مجبور خواهند کرد که این مقررات رو اجرا کنند؟
ببینید، مانند تمامی مقررات و قوانین دیگه سازمان ملل، این مقررات الزام به اجرا از سوی اعضای اون دارند، ولی که سازمان ملل هیچ گونه محور اجرایی برای اینکه اون کشورها رو مجبور کنه نداره. اما نکته مهم این هست که ارتباطات راه دور به خصوص استفاده از ماهواره جزئی از ارتباطات وسیعی هست که همه کشورها به اون نیاز دارند. امروزه دولت ایران خودش بسیاری از خدمات صدا و برای صدا و سیما، برای پخش صدا و سیما و کانال‌های برون‌مرزیش از ماهواره‌های جهانی استفاده می‌کنه و چنانچه که همچنان این مقررات رو زیر پا بگذاره، همکنون قوانین این اجازه رو میده که تلاش بشه برای اینکه همکاری با نهادهای مانند صدا و سیما یا پرس تی وی از کمپانی‌های ماهواره‌ای قطع بشه و نگذارن که کشوری مثل ایران هم از این خدمات استفاده کنه، هم به نفع خودش مقررات رو بشکنه و بر روی اونها پارازیت ایجاد کنه.
شما با مقام‌های سازمان ملل هم در این مورد صحبت‌هایی داشتید یا با شرکت‌ها؟
بله بله، ما خانم عبادی بیش از 2.5 سال هست که با این شرکت ها و نهادهای مختلف در این زمینه رایزنی کردند و گوش زد کردند که نباید این گونه نقض حق استفاده به اطلاعات از حکومت ایران تحمل بشه. نکته بسیار مهم این هست که در طول چند هفته گذشته که در ژنو این بحث و بررسی ها در میان نهادها و کشورها و دیپلمات ها انجام می شد، برای اولین بار محوریت این بحث ها بر اساس دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول حقوق بشری بوده، یعنی بر اساس حق دسترسی به اطلاعات آزاد بوده که تمامی کشورها موافقت کردن این مقررات تصویب بشه و نقش سازمان های حقوق بشری در این زمینه بسیار برجسته بوده که کل بحث رو از اون زاویه تجزیه و تحلیل بشه و تصمیم گیری بشه.
گفتگوی مینا بهارمس رو میشنوید با هادی قائمی. به گزارش رسانه‌های آمریکا، از قول شماری از کارشناسان و مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی این کشور، ایران هنوز تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته. روزنامه نیویورک تایمز هم روز شنبه در این مورد مطلبی داشت. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز پنج شنبه 4 اسفند با تکیه بر یک سند بسیار محرمانه از دولت آمریکا گزارش کرد واشنگتن باور ندارد که جمهوری اسلامی در حال تولید یا تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در پی این گزارش، نیویورک تایمز، یک روزنامه دیگر آمریکایی، در گزارشی که شنبه 6 اسفند انتشار داد می‌گوید به باور تحلیلگران امنیتی و اطلاعاتی هیچ مدرک موثق و قابل استنادی مبنی بر تصمیم رهبران ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007، 5 سال پیش، که تأکید کرده بود ایران تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رها کرده، می‌نویسد عین این ارزیابی در گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا در سال 2010، یعنی 2 سال پیش، تکرار شد و کماکان 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در مورد این موضوع اتفاق نظر دارند. به تازگی جیمز کلاپر، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، گفت مقام‌های آمریکایی بر این باورند که ایران گزینه دسترسی به سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ نگه داشته، ولی تأکید کرد که نشانه‌ای دال بر تصمیم ایران برای تولید این سلاح وجود ندارد. دیوید پترایس، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، و جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا، هم نظری مشابه دارند. نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد به رغم این اجماع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی در مورد تداوم برنامه غنی‌سازی ایران و کوشش این کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای اتفاق نظر دارند و سوال مهم و اساسی در مورد هدف نهایی و جاه طلبی هسته‌ای رهبران ایران کماکان مطرح است. به نوشته نیویورک تایمز، منتقدان این ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در اسرائیل می‌گویند ایران در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و اقداماتی که برای ساختن سلاح هسته‌ای به عمل آورده پیشرفت قابل توجهی داشته است و پس از تولید اورانیوم با غلظت بالا 90% یا بیشتر فاصله چندانی با تولید سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به راحتی می‌تواند کلاهک هسته‌ای بسازد. در پایان نیویورک تایمز از قول برخی مقام‌های اطلاعاتی و کارشناسان نظریه دیگری را در توجیه ادامه غنی‌سازی در ایران و اهداف رهبران این کشور مطرح می‌کند و می‌گوید امکان دارد که ایران می‌خواهد با ایجاد یک ابهام استراتژیک نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد، بدین معنا که به جای تولید سلاح هسته‌ای جاه طلبی‌های هسته‌ایش را در حاله از ابهام قرار دهد و کشورهای منطقه را در شک و تردید نگه دارد، کاری که هند و پاکستان سالها به آن دست زدند و در نهایت تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای گرفتند و با آزمایشان در سال 1998 14 سال پیش اهدافشان را علنی کردند.
عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت جهان، ظرف هفته جاری صادرات نفت خود را به صورت ناگهانی افزایش داده و به رقم 9 میلیون بشکه در روز رسونده. بیشتر بشنویم از فهیمه خضرحیدری.
9 میلیون بشکه در روز، این میزان صادرات نفت عربستان سعودی است به جهان. بزرگترین تولید کننده نفت جهان حالا ابعاد تجارت طلای سیاه را بزرگتر هم کرده است. عربستان سعودی که یکی از جدی‌ترین رقبای ایران در صادرات نفت است، پیش از این و در بالاترین میزان صادرات نفت خود به طور میانگین روزانه 7.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. افزایش ناگهانی ظرفیت تولید و صادرات نفت عربستان تا 1.5 برابر، اینطور که منابع صنعتی می‌گویند، پاسخی به درخواست واردکنندگان عمده نفت برای مهار قیمت‌های سعودی این فراورده در بازارهای بین‌المللی است. با این حال، به گفته همین منابع هنوز روشن نیست که آیا عربستان این حجم از صادرات را به شکل بلند مدت ادامه خواهد داد یا نه. پیش از این نیز بارها تغییراتی در میزان تولید و صادرات نفت میان کشورهای عضو اوپک رخ داده، اما این تغییرات در برابر اضافه شدن ناگهانی روزانه 1.5 میلیون بشکه جزئی به شمار می آیند. در همین حال، منبع دیگری با اشاره به اینکه صادرات نفت ظرف یک هفته به میزان مشخصی میتواند افزایش پیدا کند، اعلام کرده است که افزایشی با این حجم در صادرات نفت خام عربستان غیر معمولی است. با توجه به مصرف داخلی روزانه 2 میلیون بشکه نفت در عربستان و صادرات 9 میلیون بشکه این کشور به بازارهای جهانی، میزان تازه تولید نفت عربستان در کل تاریخ نفت این کشور رکورد تازه‌ای به شمار می‌آید. بر اساس برآوردها، عربستان سعودی در هفته گذشته روزانه 6 میلیون بشکه نفت به کشورهای آسیایی و 1.5 میلیون بشکه نفت به آمریکا فروخته است. افزایش فروش نفت خام عربستان به کشورهای آسیایی در حالی است که عمده خریداران نفت ایران از جمله هند، چین و ژاپن که مشتری 45% نفت صادراتی ایران هستند، کاهش واردات نفت از ایران را دنبال می‌کنند. منابع خبری همچنین از وعده عربستان سعودی به مشتریان خود مبنی بر فروش نفت بیشتر در قالب قراردادهای بلند مدت و فروش نقدی خبر دادند. پس از تحریم نفت جمهوری اسلامی ایران از سوی اتحادیه اروپا، قیمت نفت برنت دریای شمال به هر بشکه 124 دلار رسیده است. این در حالی است که بزرگترین تولید کننده نفت جهان که در صدد مهار بهای جهانی نفت است، میگوید قیمت مناسب هر بشکه نفت کمتر از این میزان و 100 دلار است. کشورهای اروپایی که سال گذشته روزانه 700 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کردند، پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که از ماه ژوئیه وابستگی نفتی خود به جمهوری اسلامی ایران را قطع خواهند کرد.
فیلم جدایی نادر از سیمین در 37مین مراسم جوایز سالانه سینمایی سزار که به اسکار فرانسوی مشهوره جایزه بهترین فیلم خارجی رو از آن خود کرد. جدای نادر اسیمین در دو رشته هم نامزد جوایز اسکار سال 2012 میلادیه که قرار روز یکشنبه یعنی فردا برگزار بشه. بیشتر بشنویم از فرینه عاصمی.
منم تشونده اینجا پیشنهاد بده آقای قاضی چیکار کنم؟
ایشون بهونه کرد.
من بهونه نکردم.
ایشون
ماجرا خواهد داشت. شما گفتی یه دلیل بیا من
اجازه دارم صحبت کنم.
بفرمایید.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
هیچی. بفرمایید سر زندگیتون.
نام اسقر فرهادی کارگردان تحسین شده ایرانی بارها در جوایز بین‌المللی سینمایی مطرح شده. جدایی نادر از سیمین تا کنون جایزه‌های معتبر بسیاری از جمله خرس طلایی جشنواره برلین و جایزه گلدن گلوب را از آن خود کرده.
And the Golden Globe goes to From Iran, a separation.
من دادمش.
پس چه بردنش بیمارستان؟
یه خانومی آوردن امشب اینجا به اسم رازیه.
بچهش سفت شده.
جدایی نادر از سیمین در 37 رقابت‌های سالانه فیلم سزار با دو فیلم آمریکایی قوی سیاه و درایو، فیلم بریتانیایی سخنرانی پادشاه، کودکی با دوچرخه ساخت بلژیک، ملانکولیا از دانمارک و فیلم کانادایی آتش رقابت می‌کرد. جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم خارجی سزار که به اسکار فرانسوی مشهور است را از آن خود کرد. کاندیداهای جایزه معتبر فرانسوی سزار توسط اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فرانسه انتخاب می شوند و مراسم اهدای جوایز این جشنواره هر سال در ماه فوریه در پاریس برگزار می شود. فیلم جدایی نادر از سیمین در دو رشته هم نامزد جوایز اسکار سال 2012 شده. بهترین فیلم خارجی و بهترین فیلم نامه اوریجینال. فیلم اصغر فرهادی در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی با فیلم‌های کلشق از بلژیک، موسی و لازار از کانادا، پاورقی از اسرائیل و در تاریکی از لهستان رقابت خواهد کرد. اصغر فرهادی، کارگردان، پیمان معادی، لیلا حاتمی و سارینا فرهادی بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین روز یک شنبه در مراسم اسکار در کودک تئاتر لس آنجلس حاضر خواهند بود.
مگه تو نکنه جدی نیست؟
جدی شد.
در این بخش اما نوبت به پخش شماره دیگه ای از رشته برنامه ملاقات میرسه. رشته برنامه ای که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشند. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com میل بفرستید. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا به وقت تهران پخش میشه. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیان میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از نوکیشان مسیحی است که همراه با دو نفر دیگر از دوستانش که آنها نیز به دین مسیحیت گرویده بودند در بهار سال 90 بازداشت شد. میترا زحمتی ماه‌های نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بازجویی می‌شد. اما این نخستین باری نبود که خانم زحمتی حبس در سلول‌های اوین را تجربه می‌کرد. او پیش از این یک بار در دی ماه سال 88 در هجوم ماموران امنیتی به مراسم کریسمس در یک کلیسای خانگی در پاکدشت ورامین بازداشت شده بود. خانم زحمتی در بازداشت دی ماه سال 88 یکسره به اوین منتقل شد. این نوکیش مسیحی در نخستین بازداشت خود 80 روز را در اوین گذراند و پس از آن آزاد شد. اما بازداشت سال 90 میترا زحمتی به سادگی سال 88 پایان نگرفت. او پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش همراه با دیگر همکیشان مسیحیش به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد. میترا زحمتی در دادگاه به تحمل 2.5 سال زندان محکوم شده است. محکومیتی که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. اتهام این نوکیش مسیحی عضویت در گروه‌های غیرقانونی عنوان شده است. او همچنان در بند عمومی زنان زندان اوین محکومیت 2.5 سال زندان خود را می‌گذراند.
با برنامه ملاقات به انتهای این مجله شبانگاهی میرسیم، اما قبل از پایان این مجله شماره پیامگیر رادیو فردا رو مجدداً اعلام میکنم. 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید، نظراتتون، انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا مجله بعد و بخش‌های خبری دیگه.